عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 21 ژانویه 2011 و اول بهمن ماه 1390. امروز میخواستم مطلبی رو با عزیزان مطرح بکنم. به من اشاره میشود و پیغام فرستاده میشود که شما بهتر است گرایش ها رو باز کنی و توضیح بدهی و اسمی از افراد نبر، چرا که سطح بحث را پایین می آورد. نکته اما این است که گرایش ها و دیدگاه ها توسط افراد حقیقی و حقوقی نمایندگی می شود. بسیار پر اهمیته و من اینجا یه مثال، به طور مثال اصل ولایت فقیه چیزی نیست که به طور مبهم، گذرا و بدون اسم بردن از تئوریسین واضع و شارح آن، اصلی آن، اسم برده شود. من متوجه شدم که اگر ما فرضاً هر چیزی رو که نسبت بدیم به آدم کشان حاکم بر ایران، بگیم اینا خون آشامند، بگیم اینا جنایتکارند، بگیم قاتلند، بگیم وطن فروشند، بگیم خائنند، که همه اینها هستن، نطق کسی در اساس در نمیاد، به ویژه روشن فکران. ولی اگر یه دولت یا افرادی از 10,000 کیلومتر فاصله برن به کشورها رو به خاک و خون بکشن، میلیون ها انسان رو بکشن، میلیون ها انسان دیگر رو بی خانمان بکنن، یک کشور رو با مواد رادیواکتیو برای نسل های بعد آلوده بکنن، زیر ساخت اجتماعی، فرهنگی، دانشگاه ها، کتابخونه ها، آزمایشگاه ها رو نابود بکنه و صدها نفر از دانشمندان این کشورها رو به قتل برسونه، شکار کنه و به قتل برسونه و بقیه رو فراری بده، به یک کشور رو به خاک و خون بکشه و 100 سال عقب مندازه، اگر بگیم جنایتکاره، فریاد و فغان به آسمان میره. عزیزان دقت بکنن که چطور بخش وسیعی حتی از جامعه خودمون تحت تأثیر تلویزیون فاکسه و روپرت مرداخه، یعنی به اصطلاح به تمام دستگاه های ارتباط جمعی غرب زیر به اصطلاح زیر نفوذ، در حقیقت تعیین کننده خط مشی دستگاه های ارتباط جمعی روپرت مرداخه و صهیونیست های نظیر اون، و ما هم بدون این که بدونیم تحت تأثیرش، بخوایم یا نخوایم. عزیزان همین مثالی رو چه زدم، اگر شما فرزند بگید جنتی یک قاتل آدمخوار خون آشامه که هست، هیچ کس تا الان من ندیدم به من در واقع کوچکترین انتقادی بکنه. ولی اگه این رو در مورد دیکچینی بگی که 1,000,000 برابر اون جنایت کرده، فریاد و فغان به آسمان میره. این نشانه اینه که ما بخوایم یا نخوایم تحت تأثیر دستگاه های ارتباط جمعی غربی، حتی خود ما بخوایم، در اینکه به قدری تسلط داره که چاره ای ما نداریم جز این که فکرمون به انحراف کشیده بشه، از خود بیگانه بشه، از واقعیت دور بشه، واقعا دچار بیگانگی با خود بشه. اینا همین جوری به ذهن من میرسه که من میدونم تعداد، حالا بعضیا بیشتر و بعضیا کمتر. بنابراین این یکی از اون مسائله که بنابراین این بحث کاملا منطقی و درسته که باید تکیه رو بر توضیح گرایش های فکری باید بگذاریم، اما در این میان باید نمایندگان چنین فکری هم معرفی بشن. حتی فرضاً راجب دیالکتیک صحبت میکنه، راجب ماتریالیسم تاریخی که صحبت میکنه، شما دقت بکنید که فرضاً بزرگان اسمی برن که در یونان قدیم چی نمایندگی چه فکری بوده و بعدش هم توضیح میدن که آیا اینا آدم های خوبی بودن یا بد بودن، به بشریت خدمت کردن یا خدمت نکردن، و حتی گاهی اوقات به اصطلاح حملات جانانه بهشون میکنن. بنابراین این پیشنهاد عزیزان بسیار بسیار بجاست و من امروز میخواستم با این مقدمه یکی از گرایش ها رو که در واقع در عرض همین 6 ماه گذشته واقعا میشود گفت شکل گرفته در بین گرایش های متعددی که وجود داشته که لااقل در 20 سال اخیر و یا بگیم به ویژه در 10 سال اخیر، یعنی از سال 2001 موقعی که جورج دبلیو بوش و دیکسینی و رمزفلد اومدن و مهار به اصلاح سیاست خارجی رو به اتفاق صهیونیست ها و نئو کنسرواتیو ها یا به اصلاح محافظه کاران نو در دست گرفتن و بعد از 11 سپتامبر که در واقع سیاست به اصلاح نظم نوین جهانی رو که تسلط کامل امریکا در کل جهان در پیش گرفتن به بهانه مبارزه یا جنگ علیه تروریسم بودن، گرایش هایی در بین ایرونیا و فقط ایرونیا نه، در بین عراقی ها، در بین افغان ها، در بین سوریایی ها و سایر این کشورها که اینها در حقیقت از این قضیه جنگ علیه تروریسم استفاده کردند و دولت امریکا رو تشویق کردند به اینکه برن و به اصطلاح دولت‌های این کشورها رو براندازن و که خودشون در واقع قدرت رو از دست داده بودن، از جمله بخشی از سلطنت طلب‌ها در اصطلاح در خارج و یا مجاهدین که در حقیقت الان بگیم 20 یا 30 ساله که در حقیقت کوشش می‌کنن به هر ترتیبی که شده، به هر قیمتی شده بزنن و به قدرت برسن. و بعدش ما می‌دونیم بعد از حمله‌ای که امریکا به عراق کرد و با اینکه بمبارانشون کردن ولی رفتن زیر سیطره در حقیقت پنتاگون و از اون موقع امیدشون به این بوده که در حقیقت از طریق به اصلاح امریکا و ناتو به قدرت برسن به کمک اینها، برای که خودشون در حقیقت به هیچ وجه به اصلاح پایه‌ای در ایران ندارن که بتونن به قدرت، و از اون موقع به بعد تن به هر نوع جاسوسی و خیانت تا به الان دادن. ملت ما کاملا آگاهن از این قضیه، منتها از اون به بعد و در 6 ماه اخیر گرایش جدیدی پیدا شده که من دلم میخواد امروز راجع به این گرایش جدید صحبت بکنم. و اون از زمانیش که امریکا و ناتو به لیبی حمله کردن و به ویژه از ماه اوت یا آگست و سپتامبر که شهر ترابلوس رو گرفتن و معمر قذافی رو به اون شکل که میدونیم کشتن و در نتیجه یک پیروزی در حقیقت امریکا و ناتو به دست آوردن، به این معنا که بدون اینکه زمینگیر بشن مثل افغانستان و عراق که در این دوتا زمینگیر شدن و در اساس پیروزی نداشتن، این رو به عنوان یک پیروزیه که با پول خیلی کم و به اصلاح تلفات خیلی کم به دست آوردن. و از اون موقع به بعد چهره افراد، گرایش ها و گروه هایی که تا اون زمان به طور پنهانی در حقیقت وجود داشته خودشو آشکار کرد. ولی در این حال باید عرض بکنم که فقط این تنها نیست، باعث و بانی بسیار پر اهمیت این قضیه رژیم آدمخوار رژیم جمهوری اسلامی بوده که با سرکوب های وحشتناکی که از مردم کرد به ویژه بعد از انتخابات 1388 و واقعا آدم کشت، تجاوز کرد، به زندان انداخت، شکنجه داد و واقعا این جنبش رو از روی پوست شهر به زیر پوست شهر کشون، از اون موقع به بعد هم جامعه بخشیش لااقل دچار یک مقدار افسردگی، سرخوردگی و یا حتی ممکنه گفت ناامیدی. حالا عرض خواهم کرد که واقعا اینطور نیست، در اینکه امروز اگر فرصت شد نامه‌ای رو که یکی از عزیزان که چند ماه در ایران بوده اخیراً و تازه برگشته برای من دیشب نامه‌ای فرستاده که فوق‌العاده امید بخشه و واقعا میگه که یک آتش زیر خاکستره. بجز کیا؟ روشنفکرهایی که یه زمانی به هر حال صحبتش که میگه روشنفکرها واقعا کاسه از آشداختر در ایران شدن و ما میدونیم که از کیا صحبت میکنه که اتفاقا من میخوام راجع به همینا صحبت بکنم امروز. بعد از این اتفاقات که در حقیقت از یک سو سرکوبها دزدی ها، اختلاس ها، فساد ها، تورم، سیاست اقتصادی نابودگری که از زمان روی کار اومدن احمدی نژاد بمیشه، واقعا از اواخر در واقع مثلا دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و بمیشه دور دوم احمدی نژاد بمیشه و بعد از این انتخاباتی که در حقیقت دزدیدن رأی مردم رو، مردم رو سرکوب کردن، این جنبش پر عظمت بی نظیر واقعا نه تنها در تاریخ کشورمون بلکه در تاریخ جهان 3.5 میلیون تا 4 میلیون انسان توی خیابون ها اومدن، مجموعه اینها گرایش جدیدی رو به وجود آورده که من میخواستم راجع به این صحبت بکنم. میدانیم که لااقل از سال 2001 با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش، فاجعه 11 سپتامبر و اعلام سیاست های اعلام نشده مبنی بر این که یا با ما اید یا بر ما، اگر بر ما اید منتظر مرگ و نابودی باشید، عین رسان نقل به معناست از صحبت هایی که جورج دبلیو بوش بعد از 11 سپتامبر کرد و همه اینها زیر عنوان جنگ علیه تروریسم گرایش های فکری در میان ایرانیان ساکن خارج بود که سرنوشت خود را با این سیاست گره زدن. همینطور که عرض کردم بخشی از سلطنت طلبان، نه همشون ولی مجاهدین از همه بیشتر، ولی اینایی تنها نبودن، در چند ماه و یا بگیم در یکی دو سال اخیر و بعد از انتخابات 1388 یک گروه دیگه از روشنفکرهایی که بویژه مکانشون در خارجه، بویژه در خارج، در داخل به طور کلی به حساب فضای یه چیز دیگه است. اونهایی که واقعا خواهان حمله نظامی امریکا به ایران هستن معدودی هستن و بسیارشون با نهایت تأسف چپهای بریده هستن که حالا نمیخوام به اصطلاح چیز بکنن که باشون آشنا هستیم خود من شخصا و دریافتن که برای براندازی جمهوری اسلامی و قدرت گیری خودشون میتوانن از این موقعیت استفاده بکنن و از اون موقع واقعا شروع شد به این که به اصطلاح بیان و نه تنها سلطنت طلبها، بخشی از سلطنت طلبها و مجاهدین به کمک صهیونیست های ایرانی و به کمک اسرائیل و صهیونیست های ساکن امریکا که اینا از اون موقع همین جوری مشغول فعالیت بودن. هنگامی که این سیاست در افغانستان پیاده شد، به سپس با تشویق و پشتیبانی احمد چلبی به چلبی های عراقی، امریکا به عراق نیز حمله کرد، همین گرایش ها که در رأس آنها مجاهدین، بخشی از سلطنت طلبها به همراه صهیونیست های ایرانی ساکن امریکا که مرکزیتشون هم در درجه اول در همین کالیفرنیا است، هر چه وقت که به فکر افتادن از این فرصت استفاده کنن تا شاید مانند احمد چلبی، ایاز علاوی، عبدالعزیز حکیم، نوری مالکی و امثالان پشت سر هواپیماها به تانک های امریکا به قدرت برسن. برنامه‌شون این بوده از اون موقع. در این زمان که همراه با سرکوب‌های شدید در ایران بود و به ویژه سال‌های پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، دلسردی مردم از کوتاه آمدن‌های او در برابر ارتجاع خونخوار و گسترش شبح یأس و ناامیدی و بعد هم روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه شدن هر سه قوه اجرایی مقننه و قضایی توسط ارتجاع، چنین فکری در بخشی از جامعه ایران نیز خواهان پیدا کرد. ببینیم اینا این گرایش جدیدی که پیدا شده و الان علمدار این داستان شده که آره امریکا و ناتو میتونه در واقع دخالت بشر دوستانه بکنه در ایران از نوع لیبی و اسم خودشون هم گذاشتن مخالفین فعال جنگ. و عزیزان عرض بکنم که شعارهایی که اینها انتخاب کردن این شعارهای پنتاگونه، یعنی در حقیقت از پنتاگون و صهیونیست‌ها در حقیقت یعنی هارترین جناح راست در امریکا اینا دارن پیروی میکنن، برای که پنتاگون و بسا کاخ سفید کاملا مخالف جنگه و مخالف فعال جنگه. اما فقط یه اما میذاره، اینا هم یه اما میذارن. عزیزان دقت بکنن و ما باید در نوشته ها، بیانیه ها و گفته های اینها دقت بکنیم که اینها به چه شرطی مخالف فعال جنگ هستن، به شرط ها و شروط ها. و اون اینه که عبارت از اینه که ما کاملا مخالف فعال جنگیم، ولی اگر فرزن جمهوری اسلامی سرکوب کرد مردم رو و مردم هم ناتوان از این هستن که از خودشون دفاع بکنن. بنابراین پلیس جهانی که عبارت از امریکا و ناتو باشه باید دخالت بکنن و مردم ایران رو حالا برای عزیزان میخونم که اینها رو در دو مقاله بسیار پر اهمیت و مفصل آقای اکبر گنجی به نظر من که الان در برابر اینها ایستاده با تمام قوا و با رشادت هرچه تمام داشت. عزیزان باید این دوتا مقاله شو بخونن، یکی در رادیو زمانه زیر عنوان مرد ستمگر، زن ناتوان و امریکای نجات بخش، که اینا دقیقا میگن جمهوری اسلامی مرد ستمگره، مردم ایران زن ناتوانی هستن و امریکای نجات بخش باید بیاد نجاتشون بده. تئوریشون اینه. مقاله مفصلی که در رادیو زمانه آقای اکبر گنجی به چاپ رسوندن که باید خونده بشه و من امروز اگر فرصت بکنم بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. مقاله دیگه ایشون که در روز آنلاین اومده، امریکا با اپوزیسیون سازی برای دولت یاغی. عزیزان این دوتا مقاله رو باید بخونم که اگر من رسیدم برای عزیزان اینها رو باز میکنم. منتها من برای باز کردن این نوع اپوزیسیون که به تازگی در واقع پیدا شده یا خودشونشون داده، میخواستم یه مقدار بخشی از وجوه اینها رو باز بکنم برای اینکه این گرایش باز بشه. ما برای بالا بردن آگاهیمون باید ببینیم این گرایش ها آبشخورشون کجاست، ریشه هاشون کجاست، چی میگن و اهدافشون چیه. خصوصیات کلی این گرایش به خصوص چی هست که همینطور که عرض کردم پایگاهشون و تئوریسین هاشون در خارج هم. و ما میدونیم لااقل دو نفرشون به طور مشخص اخیراً یا در ماه‌های اخیر بحثی را آغاز کردن راجع به این که استقلال دیگه معناشو از دست داده. یکی از این افراد در واشنگتن بود که الان دیگه با ما نیست و یکی دیگه شون ما میدونیم ساکن جنوب کالیفرنیا در همسایگی ما تشریف دارن. اینا باید شناخته بشن و ریشه های فکریشون باید آشکار بشه. بنابراین اولین چیزی رو که اینا مطرح کردن این که امپریالیسم وجود ندارد و اگر هم روزی وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی تغییر ماهیت داده و در اساس این فکر رو از کجا گرفتن؟ در واقع این فکر رو از آنتونیو نگری گرفتن که اونم یه چپ بریده است. عزیزان من بارها آنتونیو نگری رو که به اتفاق آقای مایکل هارت که به دلیل به حساب چاپ کتابشون در سال 2000 آقای مایکل هارت در واقع یک پست خیلی نون و آبدار در دانشگاه دوک در نورت کارولاینا بهش دادم و آقای آنتونیو نگری هم که به 17 یا 15 سال حبس در حقیقت محکوم بود عفوش کردن و الان به خیر خوبی در ایتالیا زندگی میکنه و ایشون جز گاردهای سرخ در دهه 1970 یعنی از اون چپهای سه آتشه اون زمان و الان واقعا یک چپ بریده سه آتشه شده. اینا کم نیستن. عزیزان فکر نکنن که موقعی که ما صحبت از چپ بریده میکنیم فقط مخصوص ایرانه. به هیچ وجه در امریکای لاتین برگایوسا عزیزان ببینن که چه چپی بود یه زمانی و بعدش ببینید چه دستراسی وحشتناکی شد و غیره و غیره. حالا نمیخوام بسا من بارها به بارها از دانیل بل گرفته که یه زمانی یک تروسکیس بوده، از سیدنی هوک گرفته که یه زمانی یک مارکسیست سعاتشه بوده، از اروین کریستوف که واقعا از اون تروسکیس های دهه 1920-1930 بوده که الان در رأس واقعا نئوکنسرواتیو ها و پسرش ویلیام کریستول که در حقیقت ویکلی استاندارد رو در میاره، اینا در حقیقت تئوریسین های اصلی نئوکنسرواتیو هست. اینا همشون تروتسکیست های دهه 1920-1930 هستن. ما فکر نکنیم چپ بریده فقط مخصوص ایرانه، به هیچ وقت. اینا آدم های دانیل بل کسی که استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بود و به اصطلاح هم پایان ایدئولوژی رو نمشت و هم به اصطلاح ظهور عصر به اسلام ما بعد صنعتی رو نوشت و غیره و غیره. حالا اینها چیزشون رو که امپریالیزم دیگه وجود نداره از خودشون که نیست، از آنتونیو نگری گرفتن. و عزیزان اینجا من میخواستم یه اشارهی بکنم که بعضی از روشنفکرهای ما واقعا خودشون نمیتونن رو پای خودشون بایستن و خودشون استقلال ندارن. برای اینکه این فکر رو به محضی که یه فکری در خارج در حقیقت گسترش پیدا کرد، بلا فاصله میگیرنش. یه زمانی پست مدرنیسم بود، یه زمانی جامعه پسا صنعتی بود، یه زمانی عرض شود که پایان تاریخ بود، مال فرانسیس فوکویاما بود، و حالا آنتونیو نگری که دو تا کتاب، یکی امپایر نوشته سال 2000 و یکی دیگه عرض شود که حالا اخیراً مالتیتود، که من هفته گذشته راجع به این داستان مالتیتود که در حقیقت آنتونیو نگری عقیدش اینه که نه امپریالیزم دیگه وجود داره و نه طبقه کارگری وجود داره، به جای امپریالیزم ما یه امپایر داریم که پولهای سیالیان که دنبال سود مشروعشون در همه جای دنیا میرن و رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداره. امریکا رابطهش فرزن با عراق رابطه سلطه و تابعیت، با افغانستان و آقای کارزای رابطه سلطه و تابعیت، خیر، کاملا یه رابطه برابر و برادر و کاملا دوستیه. با اندونزی، با پاکستان، با اینا رابطه سلطه و تابعیت نیست. یا با شیوخ عرب جنوب خلیج فارس رابطه سلطه و تابعیت ابدا. و بعدش هم طبقه کارگری وجود نداره، عوضش یه انبوهه وجود داره که اصلا معلوم نیست چی هم. و هیچ به اصطلاح در صدد این نیستن که واقعا قدرت رو از اقلیت بگیرن و به دست اکثریت بسپرن. هدفش این. اینا با وجود آنچه مثلا عزیزان دقت بکنن که فرضاً خود دانیل بل که جامعه پسا صنعتی رو مطرح کرد در سال 1974، بعد از مدتی، من اینا رو تو نوشته هام آوردم، تو نیویورک تایمز پس گرفت صحبتشون که در اون زمان به اصطلاح گفت طبقه کارگری دیگه وجود نداره، به اصطلاح علم و دانش اومده جای طبقه کارگر و کار رو گرفته، که این رو از یورگن هابرماس گرفته بود. بعد خودش بساط کنار گذاشت. ولی مگه روشنفکرای ما میذارن کنار اینا؟ یا مثلا فرانسیس فوکویاما سرش انداخت پایین و گفت بابا من غلط کردم، ولی مگه اینا گوش میکنن؟ و حتی حالا آخرینشو که آنتونیو نگری باشه، فرضاً پست مدرنیست دیگه است که مرکزش در فرانسه بوده، اینتلکتوالای فرانسه که در واقع در ماه مه 1960 شکست خوردن، رفتن به حساب پسا مدرنیسم و پسا ساختارگرایی و پسا همینجوری پسا مارکسیسم و همه اینا رو علم کردن. روشنفکری بخش از روشنفکرای ما اینا رو گرفتن و ولکنش نیستن، با اینکه فرانسوی ها و فلاسفه فرانسوی دیگه ولش کردن. آنتونیو نگری کتابش سال 2000 بیرون اومد، قبل از 11 سپتامبر بود و الان حرفشو پس گرفته. ولی مگه روشنفکرای ما پس میگیرن؟ یعنی در حقیقت کاسه های داختر از آشم. و این پدیده فوق العاده ناراحت کننده و در این حال جالبیه که ما ببینیم در واقع بعضی از روشنفکرها توی چه باقی سیر میکنن و اینا خصوصیاتیه که شناخته شده است، که به اصطلاح عزیزان میدونن در یک گام به پیش دو گام به پس. حالا ما هر چی که راجع به لنین بگیم، ولی اونجا مسئله ای رو مطرح میکنه که خصوصیات روشنفکرها رو باز میکنه که چطور فرضاً کارگرها قدرتشون رو در جمع میبینن، روشنفکرها در فرد میبینن به دلیل زندگی خاصشونه. و بنابراین روشنفکر اگر بخواد واقعاً با مردم بمونه، احتیاج به تفکر داره، احتیاج به زحمت داره، احتیاج به علاقه به مردم داره. در اساس اینها بنابراین یکی از خصوصیات این گرایش فکری، از موضوع به اصلاح خارج نشیم، این گرایش فکری یکی از خصوصیاتش اینه که در حقیقت مسئله استقلال رو ما یادمون باشه از چندی پیش زیر سوال بود. این آغاز کار بود، این بنیان فکری این رو میخواست بذاره برای اینکه بعداً توجیه بکنه دخالت بشر دوستانه، یعنی حمله نظامی به ایران رو. بنابراین بر این پایه مسئله استقلال، یعنی حق حاکمیت کشورها، ملل و انسانها رو زیر سوال میبرن. اینا فقط مسئله استقلال کشورها نیست، استقلال ملل و استقلال انسانها. یعنی چه؟ یعنی سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور یا یک ملت باید به غیر سپرده بشه. کاملا همینطوره. سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما رو عزیزان به مکزیک نگاه بکن. عزیزانی که در مکزیک، همین اخیراً از مکزیک اومد، ببینن چه بر سر این کشور رفته از زمانی که قانون نفتا وضع شده. این کشور به نابودی کشیده شده. سرنوشت این کشورها رو ما باید یاد بگیریم ازش. به افغانستان نگاه بکنیم. به مکزیک حمله نکردن. حملهشون نظامی نیست. حملهشون اقتصادیه، سیاسیه، فرهنگیه، اجتماعیه. به السالوادور عزیزان نگاه کنن، به هندوراس نگاه کنن که کودتا کردن درش، به هائیتی نگاه بکنن. آیا اینها درس میگیرن از این کشورها؟ بنابراین اینا اعتقاد به حق حاکمیت کشورها ندارن. و این غیر چیست و چیست؟ تاریخ کشورمان را بررسی بکنیم. آیا منافع این غیر با منافع ملت ایران خانایی داره؟ باز به تاریخ کشورمان نگاه کنیم. بی جهت نیست که اینان تمام کوشش خود را در سالهای اخیر صرف تجلیل از وسوق الدوله ها، قوام السلطنه ها، هویداها، علی دشتی ها و خاندان پهلوی کرده. صدها هزار دلار و میلیون ها دلار گرانت، یعنی پول به اینا میدن برای اینکه برن این کتابا رو بنویسن، بیان در برنامه های تلویزیونی تجلیل بکنن از خاندان پهلوی، از هویدا، از وسوق الدوله ها، از قوام السلطنه ها، از علی دشتی ها. و کودتای 28 مرداد رو همین ها یا به گردن دکتر مصدق یا مردم ایران و یا آخوندها می اندازن و کتاب می نویسن راجع به این که ما چگونه ما شدیم. ما فکر نکنیم که این کتاب هایی که به چاپ رسیده و به چاپ 13، 14، 15 رسیده از دهه 1370 مقدمات اینا بوده. عزیزان باید بدونن اینا مقدمات تئوریک داره، کار میکنن، پول دارن، بهشون کمک میشه، کتاباشون در ایران چاپ میشه. ما چگونه ما شدیم؟ چگونه غرب پیش رفت و ما چگونه عقب افتادیم؟ و یا جامعه شناسی خودمانی میمیسن با این هدف که تاریخ دردناک 200 ساله کشورمون و دلایل عقب ماندگیش رو به گردن فرهنگ منحط مردم ایران که در واقع فرهنگ خودشونه. و عزیزان عرض بکنم، من دنبال کردم تمام اونهایی رو که تمام این صفات زشت رو به ملت ایران نسبت میدن. اینا در حقیقت از نظر روانشناسی باید تحلیل بشه که اینا کیان. اینا در حقیقت از نظر روانشناسی نبش میگن پروجکشن، یعنی فرافکنی. در حقیقت اینا خلقیات و شخصیت خودشون رو به تمام ملت ایران نسبت میدن. اینو بهش میگن پروجکشن که ترجمه شده اینطور که معلومه به فرافکنی، یعنی تو یه چیزی رو که خودت هستی نسبت به دیگران بدی، به تمام یه ملت بدی. اینا دوست ملت ما نیستن. یا به فرهنگ منحط مردم ایران اینو نسبت میدن، عقب ماندگی ما رو. یا اقلیم ایران، کمبارانی، خشکسالی، نبودن آب به اندازه کافی و غیره و غیره. کمبارانی، شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، خلقیات ذاتی و عقب مانده شرقی، اسلام، اما در اساس هم دارن بیان بکنن، به نظر من عبارت از این است که برتری نژادی سفید پوستا است، اینا روشون نمیشه و تبدیلش میکنن به، مخصوصا بعضی هاشون، اون فیلسوف معروفی که میگه ایرونیا قدرت پرسیدن و اندیشیدن ندارن، و عوضش تمام به اساس صفات و خلقیات خوب رو در واقع به اروپایی ها به اصلا نسبت میده. اینا نژاد پرستن، اینا در حقیقت منطقه روشون نمیشه. پس این یکی از خصوصیاتشونه که در حقیقت مسئله استقلال رو و وجود امپریالیسم رو زیر سوال بردن. این مقدمه همینه. دو، اما به نظر من مهمترین خصوصیت اینان بی‌اعتمادی آنها به مردمه. این نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه. عزیزان، همچون به هر حال حالا چند دهه است که با بخش وسیعی از روشنفکرها سر کار داشتم، چه در زندان و چه در بیرون زندان، و به اصطلاح برای من به ویژه نظر روانشناسی واقعا مطرح بوده که انگیزه اینا چی بوده که مثلا وارد جنبش شدن و فرضاً به یکی از سازمانها، گروهها و احزاب پیوستن. آیا واقعاً برای مردم و به خاطر مردم بوده؟ و یا نه، انگیزه های دیگه ای داشتن؟ به ویژه در زمان شاه که انواع و اقسام سرکوب های سیاسی وجود داشت و کسی نطق می کشید می باعث به اصطلاح زندان در یا شکنجه بشه، و کسی، حالا هر کی ما میخواییم راجع به این جمهوری اسلامی بگیم، فرضاً کتابایی که الان چاپ میشه سلطنت طلبا باید به یاد بیارن، هر کدوم از پاراگراف ها 3 سال زندان داشته در زمان شاه. کلی عقده در نسل جوان ما بوده. خود من به اصطلاح در اون زمان زندگی کردم و میدونم از هر جهت، از جهت هنری، از جهت ورزشی، از جهت ارتباط دختر و پسر، از جهت سیاسی، از هر جهت که کسی میخواست رشد بکنه سرکوب میشد. زیر دماغ آخوندها و به دلیل به اصطلاح یه حکومت ملوک و توالی که وجود داره، مردم از این قضیه استفاده کردن و کلی به اصطلاح استعدادشون رشد داد. در زمان شاه به دلیل سرکوب متمرکز مگه امکان این وجود داشت؟ در نتیجه موقعی که یه کسی یه جزوه به دستش میرسید که یه مقدار چیزای گنده گفته بود و فرق داشت، به طور به اصطلاح پنهانی به دستش میرسید، آتش به جونه یه جوان زده میشد و تمام. حالا این رو میخوام عرض بکنم که باید دید ریشه این بی‌اعتمادی چیست. به نظر من خصوصیت دوم این گرایشی که دارم صحبتشو میکنم بی‌اعتمادی به مردمه. حالا من نقل قول میکنم از آقای اکبر گنجی که میگه چطور ملت ایران رو اینا به یه زن ناتوان که یک رسال شوهر قلدر میزنه تو سرش، به ملت ایران به عنوان یه زن ناتوان نگاه میکنن. در حقیقت این یک نوع فرافکنیه، برای که خودشون یه زن ناتوان هستن که واقعا تسلیم به اصطلاح قدرت‌های جهانی شدن. ضعف شخصیتی خود این هاست. باید دید ریشه این بی‌اعتمادی چیست. یک، فردگرایی که از خصوصیات روشنفکره. به طور کلی روشنفکرون زندگیش یه زندگی فردیه، یا پشت کامپیوتر نشسته، یا تو کتابه، یا تو کتابخونه است، و خلاصه کارش کار فردیه. الان البته تغییر داره میکنه توی دانشگاه ها، توی مدارس، توی ادارات و غیره و غیره تغییر میکنه، و یا به اصطلاح یه کسی که نرسه، یه کسی که معلمه، با دیگران سر کار داره و واقعا بخشی از طبقه، ولی اونهایی که کارگرای صنعتی هستن با جمع سر کار دارن، به سندیگاهشون وابستن، خلاصه به جمع وابستن، یعنی فکرشون یک فکر جمعیه. روشن فکر به طور کلی به اصطلاح فردگراست. در مجموع کارگران قدرت خود را در جمع میبینن، روشنفکران در فرد. پس این یکیه. به قدرت طلبی و رهبری طلبی، این رو من کاملا در حقیقت شاهدش بودم، ناظرش بودم، باهاش تجربه دارم و میدونم که به اصطلاح با صدها نفر از عزیزانی که انسانهای شریفی هم هستن که در زندان بودن و آدم موقعی که دقت میکنه در انگیزه ها که چی بوده و چرا حالا یک باره به اصطلاح 180 درجه تغییر کردن و یه دفعه به اصطلاح دیگه نه امپریالیزمی وجود داره و بعدش امریکا شده به اصطلاح میخواد دموکراسی به کشور ما از طریق بمب‌ها و موشک‌هاش بیاره و غیره و غیره. چطور یک چنین تغییر 180 درجه ای دادن؟ قدرت طلبی و رهبری طلبی. هر چمت که حالا اینا میخوان چپ‌ها باشن چه اصلاح طلب‌ها باشن و یا ملیون، یعنی چپ‌های بریده، اصلاح طلب‌های بریده و ملیون بریده، که الان ما تعداد زیادی از این بریده‌ها داریم که در خارج متمرکز شدن و در حقیقت همه‌شون تقریباً متفق القول و زیر این بیانیه‌ها را امضا می‌کنن و می‌خوان به اصطلاح دخالت بشردوستانه آمریکا در ناتو در کشور ما بکنه. دلیل این چیه واقعا؟ و الان من دارم در واقع عزیزانی که در ایران هستن لااقل بخشی از اصلاح طلبا رو از نزدیک باشون سر کار داشتن، بنابراین شناخت دقیق تری ازشون داشتن، ولی الان که در خارج هستن ما بهتر داریم میشناسیمشون. ولی چپ ها رو که خود من باشون سر کار داشتم، اینایی که در گروه ها، سازمان ها و احزاب بودن، واقعا هدفشون چی بوده؟ هدفشون قدرتگیری بوده. یعنی در حقیقت یه فردی که میومد به یه گروه یا به حزب یا به سازمان میپیوست و میپیونده، هدف غایش چیه؟ گرفتن قدرت سیاسیه. و در نتیجه موقعی که شما فعال باشی، جزء کادرها بشی و یا بعدش جزء رهبری بشی، امید اینو داری که در آینده در رأس قدرت قرار بگیری و بعدش از قبل این قدرتگیری به مقام و حتی به ثروت برسی. اینا چیزایی که در پشت مغزه روشنفکر کاملا به اصطلاح خلجان داره و به اصطلاح حرکت میکنه و به اصطلاح دائم ممکنه به روش نیاره یه روشنفکر، ولی هست اینا. یعنی هم مسئله قدرت و هم مسئله مقام و هم مسئله ثروت. برای بعضیا البته به نظر من ثروت مهم نیست. فرضاً خمینی ثروت براش مهم نبود، قدرت براش مهم. شاه هم ثروت میخواست هم قدرت میخواست، هر دوش. در بین بهشان نیروهای سیاسی هم همینطوره. یعنی در حقیقت انگیزه، و به همین دلیله موقعی که اون وقت میبینن که شوروی از هم فرو پاشید، که در حقیقت خیلی هاشون امید اینو داشتن که با کمک اون به قدرت برسن، این یک مثلا زیر پاشون از یه جهتی خالی شد، و از طرف دیگه هم سازمان یا گروه یا حزبشون در حقیقت رهبرانش اومدن خارج و الان یه زندگی نسبتا مرفه داشتن، اینا رو گذاشتن به اصطلاح یا دم تیغه به اصطلاح رژیم دادنشون و یا ولشون کردن، به اصطلاح سرنوشتشون رو به اصطلاح سرنوشت نامعلومی دوچارشون کردن. در نتیجه اینا، و اینا رو واقعا الان که با عزیزان صحبت میکنم، افراد مشخصی الان تو ذهن من هستن، کینه عظیمی نه تنها نسبت به سرشون یا حزبشون یا گروهشون پیدا کردن، به فکر سوسیالیسم و من غیر مستقیم به مردم، در حقیقت نسبت به مردم بدبین شدن، بی اعتماد شدن، و در نتیجه همه کاسه کوزه ها رو الان روی فرهنگ مردم، اسلام، مذهبی بودنشون، عقب مونده بودنشون، ناآگاهیشون، یه گله‌ای که دنبال خمینی افتادن و امثال همسال هم میندازن. بی‌اعتمادی نسبت به مردمه. بنابراین میخوام عرض بکنم که گرایش ها از کجا سرچشمه میگیره. جین شخصیت افراده. عامل دیگه به نظر من شخصیت افراده. کسی که خودش استقلال فردی نداره و توان ایستادن روی پای خود، استقلال دیگران و استقلال کشور رو هم براشون ارزش قائل نیست. کسی که فرضاً خودش رو مارکسیست میدونه ولی یه سلسله به اساس چیزهای فوق‌العاده پراکنده از این طرف و اون طرف به گوشش خورده، جزوه‌ای بهش دادن، کتابچه‌ای بهش دادن، از به اصطلاح چیز به اصطلاح منابع دست دوم و سوم و چهارم و پنجم به دستش رسیده و بعدش اصلا نمیدونه داستان چیه. یک دفعه به اصطلاح گروهش یا سازمانش یا حزبش هم از هم متلاشی میشه، این به ساتیزش از دست میده و در نتیجه خودش نمیتونست رو پای خودش بایسته و در اساس بسیاری از سازمان ها و گروه ها و احزاب اعضاشون رو اینطور تربیت کرده بودن متاسفانه وابسته و بدون استقلال فکری، بدون اینکه بتونن روی پای خودشون بایستن. این فرهنگ باید عوض بشه که خوشبختانه نسل جوان ایران کاملا با این فرهنگ داره به اصطلاح خودش رو از این فرهنگ داره رها میکنه و هر کدوم از هر کدومشون یک رسانه میشن و هر خانه یک قبله داره میشه و واقعا این یک چیز عظیمه واقعا. بنابراین شخصیت افراد فوق‌العاده نقش داره. دال شکی نیست که در این میان هستن کسانی که کاملا تسلیم دشمن شدن و به خاطر ارتقاء مقام، پول، گرفتن کارت سبز یا پاسپورت امریکایی و غیره تن به هر چیز میدهن و حتی وقیحانه میتونن پاسپورت امریکاییشون رو به رخ ما بکشن. اینا دیگه اون پایین پایینیان واقعا که در واقع تسلیم کامل شدن و به هیچ استقلالی از خودشون ندارن. عزیزان دیدن که چطور بعضی هاشون پاسپورت امریکاییشون رو به رخ بنده کشیدن. اینا دیگه خیلی در سطح فوق العاده پایین قرار دارن. بنابراین ما این گرایش خاص رو که الان بیانیه میده و به عزیزان عرض بکنم که و این مایه ناراحتی آدمه که این بیانیه ها رو افراد خاصی تهیه میکنن با اهداف سیاسی خاصی. چه کسایی رو اون زیر امضا میکنن؟ بسیاری هستن که واقعا عواقب و پیامدهای یک چنین چیزی رو کاملا متوجه نیستن یا میخوان اسمشون مطرح بشه. چندین نفر از اینا رو من میشناسم که شما از این مر یه بیانیه بدید که خیر نباید جنگ بشه، زیرش رو امضا میکنن. از اون مر بگید دخالت بشر دوستانه باید بشه، بازم امضا میکنن. باید ایران ویران بشه، زیرش بازم امضا میخوان اسمشون مطرح بشه. نمیخوام اسم ببرم ولی عزیزان دقت بکنن. بعضیای دیگه هم به هر حال این بیانیه ها براشون فرستاده میشه و میگن خب متنشو ببینین که با دقت بخونن، امضاشون اون زیر میذارن. منتها بعضیا نه، آگاهانه این کار رو میکنن و به نظر من ضربه هم به خودشون و به اعتبار خودشون میزنن و همین که هر شبت که اینا. حالا این مختصری بود از این گرایش خاص که علاوه بر یک بخش از سلطنت طلبها و مجاهدین و سکولارهای نو و اونایی که میخوان آلترناتیو در خارج درست بکنن، اینم یه گرایشه که یک بخش، من یادم رفت عرض بکنم که حالا یک بخش از اصلاح طلبها که در خارج اومدن و اصلاح طلب بریده، من اسمشونو میذارم، اینا هم همینطور الان مشخصه که برای گرفتن و زدن گرفتن قدرت بوده و الان که میبینن رژیم همینجوری نمیفته و رساد جنبش رو که خودشون رو بخشی از این جنبش میدونستن سرکوب شده و فعلا تا حدی به اصلاح به ظاهر فروکش کرده، یه دفعه میگن که به اصلاح چیزه. بنابراین میان و متوسل به نیروی خارجی میشن. بنابراین برخلاف آنچه که بعضیا به اشتباه به خطا اینها رو گفتن اصلاح طلب حکومتی، اتفاقا به نظر من اینا اصلاح طلبای امریکایی صهیونیستی هستن. بنابراین این رو هم باید چیز بکنیم، فقط چپهای بریده یا ملیون بریده نیستن، اصلاح طلب بریده هم ما داریم که میان و به این جرگه در حقیقت میپیوندن و اینها رو و این گرایش رو ما باید با دقت بشناسیم، مواظب بیانیه هاشون باشیم، باید ببینیم در لابلای بیانیه ها و گفته هاشون که فرضاً یه بیانیه همین شورای عرش و چه چیز هماهنگی داد یه پاراگراف گذاشته بود که آره امپریالیسمی دیگه وجود نداره و اگر هم داشته یه تغییر ماهیت داده و غیره. ما باید مثلا این حروف ریز و این جملات و چیزاشون رو با دقت باید بخونیم و ببینیم اهداف اینها چیه. اخیراً اینها هر شبت که بیانیه‌ای دادن که صحبت از این میکنم که ما محکوم میکنیم هر شبت که چیزی رو که به اصرا دانشمندان اتمی رو که در ایران کشته میشن. منطقه عزیزان این بیانیه رو بخونم که ببینن گناه اصلی رو به گردن کی میندازن؟ به گردن اربابشون؟ ابدا. آیا اسرائیل این کار کرده؟ ابدا. این رژیم جمهوری اسلامیه که هم دانشمندان اتمی رو میکشه، هم به اصرا برنامه اتمی داره که میخواد بمب اتم بسازه و غیره و غیره. من میخواستم بخشی از مقاله‌ای رو که آقای داریوش محمدپور در سایت جرس چاپ شده برای عزیزان بخونم، که این بسیار مایه خوشحالیه که سایت جرس چنین مقاله‌ای رو چاپ کرده و ما باید تشویق بکنیم گردانندگان سایت جرس رو که این مقالات رو هم چاپ بکنم. گرچه از حمله ناتو به لیبی دفاع کردن، گرچه از حمله امریکا به سوریه دفاع کردن و می کنن، ولی ما باید تشویقشون بکنیم که نظر مخالف رو هم چاپ بکنن. و یا مقاله آقای هوان کول رو چاپ کردن و ده ها و صد ها مقاله دیگه که در حقیقت می گفت این یک جنایت حمله به لیبی، چاپ نکردن، ولی الان مایه خوشحالی و من بخشهایی از مقاله آقای داریوش محمدپور رو برای عزیزان میخونم. و این جوابیست به بیانیه اخیری از همونایی که خودشون رو مخالفین فعال جنگ اسم گذاشتن ولی موافق با دخالت بشردوستانه امریکا یعنی حمله نظامی به ایران هستن و ریاکاران میگن که ما مخالف فعال جنگ هستیم، مثل پنتاگون که میگه ما مخالف فعال جنگ هستیم ولی مجبوریم، ببینید دارن بمب اتم میسازن، ببینید سلاح کشتار جمعی داره، ببینید 6000 نفر رو در بنغازی میخواسته بکشه، مجبوریم ما دخالت بشر دوستانه بکن ولی مخالف فعال جنگی. پنتاگون اینو میگه به صهیونیستا. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم. برنامه هسته‌ای ایران و تمام جنجال‌هایی که بر سر آن برپا شده و گویا همین برنامه است که بهانه اصلی تمام تحریم‌ها علیه ایران معرفی می‌شوند، در همین بیانیه معرفی می‌شوند. به باور من مسئله ساختگی، به تعبیر دقیق‌تر برنامه هسته‌ای ایران حتی در صورتی که در بدترین وضعیت منجر به ساخت سلاح هسته‌ای بشود، که رئیس سابق موساد اینو گفته که واقعا حتی ایران اگر سلاح هسته‌ای هم بسازه که 20 ساله دارن میگن که فردا، پس فردا، 6 ماه آینده، 1 سال آینده بمب اتمی ایران خواهد داشت، 20 ساله دارن اینو میگن، چیزی بیشتر از شبه مسئله نیست. که در حقیقت در این بیانیه اخیری که همین طرفداران دخالت بشر دوستان بیرون دادن و 200 چند نفر هم امضاش کردن، مسئلهشون در اساس اینه که مسئله هسته‌ای ایرانه و میگی که بعد غنی‌سازی رو به اصطلاح متوقف بکنه. اگر غنی‌سازی رو متوقف کرد ایران، تمام مسئله حله و دیگه صلح برپا میشه. بنابراین به اصطلاح مقصر اصلی جمهوری اسلامی که میخواد بمب اتم بسازه و به طور کلی به اصطلاح داره نه تنها بمب اتم بسازه، دیگه داره غنی‌سازی میکنه. ریاکاری حد و مرز نمیشناسه. حالا اگه رسیدم تاریخ تمام این را عرض خواهم کرد که چطور برنامه از پادر آوردن جمهوری اسلامی و بر سر کار آورده که باید از پادر بیاد، باید ملت ایران از پادرش بیارن، ولی جایگزینشو چی میخوان بذارن، چی میخوان به جاش بذارن، ملت ایران چی میخوان به جاش باشه و این افراد وابسته و ستون پنجم امپریالیسم چه آلترناتیوی دارن. یک شبه و هرچند که چیزی بیش از یک شبه مسئله نیست. لذا برجسته کردن برنامه هسته‌ای ایران و مانور دادن مرتب روی آن هم دور زدن اصل قضیه است و هم منحرف کردن آگاهانه یا ناآگاهانه توجه مخاطب از اصل قضیه به نکته فرعی که آرام آرام داید جای مسئله اصلی را میگیرم. درست این چیزیه که به اصطلاح امریکا و پنتاگون و صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل میخوان که شما یک مسئله فرعی رو تبدیل به یک مسئله اصلیش بکنید. مسئله اینا واقعا با ایران مسئله هسته‌ایشه، بمب اتمیه، خطر اینه یا داستان اصلا چیز دیگه ایه. ما بدون اینکه بخواهیم به سوی توجیه برنامه هسته‌ای ایران برویم که ما به هیچ وجه نمیخواییم توجیهش بکنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مخالفت با جمهوری اسلامی که ما هممون هستیم دلیل عقلی، اخلاقی و سیاسی چه استراتژیک و چه تاکتیکی برای همراهی با دشمن جمهوری اسلامی نیست. زمین بازی ما زمین دشمن جمهوری اسلامی آن هم بر مبنای برجسته کردن برنامه هسته‌ای ایران نیست. چه با برنامه هسته‌ای ایران موافق باشیم چه مخالف، چه میتونیم مخالف باشیم. ما این چون نظر خودم رو در حقیقت این کاملا منعکس میکنه، میخوام به عزیزان عرض بکنم که ما از چه موضعی باید حرکت کنیم در این زمینه. برای اینکه بسیاری از اونهایی که واقعا ستون پنجم امپریالیسم هستن مسئله هسته‌ای رو مسئله اصلی بسا امریکا با ایران میدونن، نمیدونن که امریکا از سال 1992 همینطور که عرض کردم اگر شد الان به اصطلاح چیزیشو میارن. ما از موضع سیاسی و اخلاقی خودمون حرکت میکنیم، فارغ از این که امریکا این موضع را بپسندد یا نپسندد. اگر این موضع خردمندانه و مبتنی بر عزت مردم ایران و منافع ملی باشد، هیچ اهمیت ندارد که امریکا یا اسرائیل آن را تایید بکنند یا تخطئه بکنند. محور و معیار ما مردم ایرانند و منافع مردم ایران و نه حاکمیت سیاسی و قدرت مسلط در ایران. ما موضع دقیق خودمون رو در این زمینه باید بیان بکنیم و به نظر من این یکی از دقیق ترین مواضع و بسیار مایه خوشحالیه که جرس، امیدواریم از این مقاله لااقل گردانندگان جرس و بخشی از این اصلاح طلبا که در خارج هستن درس بگیرن که این طور زیر سیطره امپریالیسم نرن. و این نکته امروز بیش از پیش روشن شده است که میان مردم و نظام سیاسی شکاف افتاده. بیش از 90 درصد از مردم این رژیم رو نمیخوان، ولی این دلیل نمیشه که ما به جای تکیه بر مردم ایران تکیه بر نیروی خارجی و غیر بکنیم و سرنوشت کشورمون رو از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دشمنان تاریخی خودمون بسپاریم و مشتی دست نشانده رو اینها به جای جمهوری اسلامی بیارن، همینطور که در عراق و افغانستان و لیبی این کار کردن، به کشور ما رو به نابودی بکشن. در این وقت باقی مونده من نمیرسم و اصلا نمیرسم که بخشایی از عرصه بچه، فقط این پاراگراف رو میخونم. مخالفت ما با جمهوری اسلامی که هستیم، ما رو تبدیل به متحد طبیعی امریکا نمی کنن. و امریکا که میگیم یعنی دولت امریکا، یعنی 1%، نه 99%. ما متحد 99% پایینی در ملت امریکا. درست به عکس، در این اعتراض به نقض اولیه حقوق بشر در ایران که باید بکنیم با تمام قوا و در این حفظ مخالفت با تمام بیدادی که بر مردم ایران می رود چه می رود، عزیزان اخبار رو بخونن، چطور روزنامه نگارا رو می گیرن، چطور در زندان ها شکنجه و اعدام و امثال هم ادامه داره و سرکوب ها. همچنان می توانیم منتقد سیاست های امریکا و اسرائیل در قبال ایران و منافع ملی و مردم ایران رو باقی بمانیم. ما از منافع ملت ایران باید دفاع بکنیم و هیچ ضرورتی ندارد از فرط استیصال به دامان امریکا یعنی دولت امریکا پناه ببریم، سیاست‌های امریکا رو توجیه بکنیم و تقصیر آن را فقط به گردن سیاستمداران بی‌کفایت و خودکامه ایرانی بیندازیم. جوابی به اینهایی به همین بیانیه اخیر این آقایان بنابراین من میخواستم یکی دوتا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم. سایتی هست که تیوی هم داره، Global Research که در کانادا است و یکی از عزیزانی که لطف میکنه و تمام بیشتر مقالات اینا رو برای من میفرسته. یکی از این مقالات که براستی مقاله ارزشمندیه در 20 ژوئن 2011 نوشته شده. میخواستم برم یه مقدار باقی مانده یه وقت که در حدود نیم ساعته. آیا واقعا مسئله هسته‌ای ایرانه که اینها ما رو گیر دادن و میخوان ما رو سرگرم بکنن و میخوان ذهن ما رو منحرف بکنن، که بعضی از این روشنفکرا منحرف شدن و در بیانیه‌هاشون دقیقاً نقش واقعا ستون پنجم رو بازی میکنن و میخوان اونا هم به انحراف فکری ما کمک بکنن، واقعا مسئله هسته‌ای ایرانه؟ اینطور نیست. این مقاله مقاله‌ای که خودش متن بسیار پر اهمیتیه، ولی ما رو رجوع میده، یعنی مراجع و مآخذی رو به ما معرفی میکنه که سیاست‌های واقعا 30 ساله اخیر امریکا رو روشن و واضح برای ما آشکار میکنه، که اصولا اهداف امریکا در منطقه خاورمیانه و به طور کلی در ایران چیه. عنوان مقاله هست هر آنچه امروز انجام میدهیم، این یه امریکایی که این رو می‌نویسه، قبل از 11 سپتامبر برنامه ریزی شده بود. نکته بسیار پر اهمیته و اون وقت 7 مورد رو اسم میبره. 1. حمله به افغانستان قبل از 11 سپتامبر 2001 برنامه ریزی شده بود و شما رو میبره تو چندین مقاله که به شما نشون میده مدارک و اسنادش رو. مسئله حمله به افغانستان بعد از 11 سپتامبر و وجود نمیدونم اسامه بن لادن و طالبان امثالهم که خودشون اینا رو آوردن سر کار نبوده. برنامهش از طرف یونیکف. من سالهای سال پیش برای عزیزان گفتم که معاون شرکت یونیکف که قرار بود نفت و گاز رو لوله بکشن از ترکمنستان بیارن به پاکستان، چطور ابتدا با طالبان وارد مذاکره شدن، بعد دیدن که به دردشون نمیخوره گفتن که باید بیفته. بنابراین برنامه افتادن به طالبان ها رو در اساس شرکت های نفتی ریختن و نه اینکه نمیدونم آقای ارتباط که اسامه بن لادن و اینکه مگر طالبان نمیخواست اسامه بن لادن رو تحلیل بده و به این بهانه تحلیل ندادن امریکا به افغانستان حمله کرد. حاضر شده بودن تحلیل بدن به شرط ها و شروط ها. بنابراین این 1. حمله به افغانستان قبل از 11 سپتامبر 2001 برنامه ریزی شده بود. 2. حمله به عراق قبل از 11 سپتامبر تصمیم گیری شده بود. اگر من رسیدم بخشهایی از این رو در جلسات آینده، تاریخ این رو باید ما باز بکنیم که حمله به عراق از کی تصمیم گرفته شده بوده. 11 سپتامبر بوده؟ 11 سپتامبر فقط یک پرل هاربر بود که در واقع فقط بهانه‌ای به دست اینها بود. 3. حالا از نظر داخلی اینا فقط نمیرن که افغانستان رو بگیرن، عراق رو بگیرن، لیبی رو بگیرن، با مردم امریکا چی کار میکنن؟ اینا پا به پای هم حرکت میکنه. 3. اجرای پیتریت اکت قبل از 11 سپتامبر تصمیم گیری شده بود. اینا رو امیدوارم من روزی بتونم اینا رو یکی یکی باز بکنم. پیتریت قانونیه که قانون اساسی امریکا و اصلاحیه های اون رو که واقعا جزء ترقی‌خواه ترین قوانین بوده در چارچوب نظام سرمایه‌داری به طور کامل لگد مال کرد. پیتریت اکت و بعدش هم هوملند سکیوریتی اکت، یعنی در حقیقت لایحه‌ای که به اصطلاح همین امنیت خاک وطن که هفته گذشته برای عزیزان یا 2 هفته پیش عرض کردم که چطور به اصطلاح در فرودگاه ها چی کار به مردم میکنن، چطور ایمیل های مردم با پست مردم رو، تلفن‌های مردم رو، تمام اینها رو کنترل میکنن. این قانون اساسی امریکا رو و اون چیزی که بهش میگن هیبیس کورپس، یعنی امنیت جسم یا تن انسان در برابر فشار دولت، به کلی از بین بردن. قانونی هیبیس کورپس در حقیقت چیزی بوده که در قانون اساسی انگلیس و امریکا که این همه هارت و پورت میکنن و پدر من این همه تو گوش من میخون، در پایه این بوده که در حقیقت به عنوان یک شهروند دولت حق نداره بدون اتهام و بدون حکم دادگاه صالحه در خونه شما رو دقلباب بکنه، شما رو تو خیابون نگه داره و جستجو بکنه جیبات رو، اتومبیل شما رو متوقف بکنه و در به اصطلاح چیز صندوق عقبش رو باز بکنه. اینا جزء قوانین امریکا و انگلیس بوده، به طور کامل از بین رفته. بنابراین اجرای پیتریوت اکت، یعنی قانون یا لایحه پیتریوت، قبل از 11 سپتامبر، 4، همه اینها اون وقت شما رو رجوع میده به یک سلسله مقاله که چرا. 4، آرزوی دیک چینی مدت ها قبل از 11 سپتامبر این بود که کاخ سفید و رئیس جمهور قدرت یک پادشاه داشته باشد، که الان عملا اینطور شده با آخرین قانونی که گذروندن مبنی بر این که هر کسی به هر شکلی با تروریسم که حالا تروریسم رو در حقیقت خودشون معنا می کنن رابطه ای داشته باشه، رفت و آمدی داشته باشه، ارتش و نظامیان امریکا حق بازداشت و فرستادنش به زندان الی غیر النهایه بدون وکیل بدون دادگاه. پنجم، اینم قبل از 11 سپتامبر در حقیقت تصمیم گرفته شده بوده و فقط اینا منتظر بودن که 11 سپتامبر اتفاق بیفته تا تمام اینا رو پیاده بکنه. 5، چینی و رامسفلد خیلی پیش از 11 سپتامبر با ایجاد اطلاعات غلط کوشش کردن تهدید دشمن خارجی رو به طور اغراق‌آمیزی بزرگ کنن تا بودجه نظامی عظیم را که به دسته که به دولت و مردم بقبولن. من این رو بخشایش رو برای عزیزان میخونم در اینکه این مقدمه ایه که ببینیم. 7، تصمیم تهدید ایران به بمباران قبل از 11 سپتامبر تصمیم گیری شده بوده. اون موقع مسئله اتمی ایران اصلا مطرح نبوده. 6، دست زدن دولت به جاسوسی علیه شهروندان امریکا پیش از 11 سپتامبر. همه اینها این 7 مورد رو چیز میکنه که من مورد 5 رو میخوام به عنوان یه مقدمه برای عزیزان بخونم که ببینیم در امریکا چی میگذره و از کی این داستانها شروع شده. مسئله برانداختن حکومتهایی که یه مقدار گردن کشی میکنن یا تابعیت کامل امریکا رو نمیپذیرن یا سرسپردگی کامل رو نمیپذیرن از کی آغاز شده و چه برنامه ای بوده. هر شبت که این مقاله توسط تام هارتمن هستش که 13 فوریه 2006 نوشته شده. همین آقای هارتمن از رامسفلد نقل قول می کند: همون گونه که جنگ سرد مدتی طولانی ادامه داشت، این جنگ نیز، منظورش همین جنگ به حساب علیه تروریسمه، چیزی نیست که پایان بگیرد. آخرین باری که رامسفلد اینطور صحبت کرده بود بعدش میگه در دهه 1970 بوده. میخواستم عزیزان رو توجهشون رو به این جلب بکنم. در مورد خطر بستن پیمان صلح با شوروی توسط نیکسون، ببینید به چی برمیگرده. من قبلا تاریخ این رو باز کردم که نقش جورج کنان بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده و جورج کنان چی بود. سفیر امریکا در شوروی بود و چطور دولت شوروی و شخص استالین ازش خواستن که بعد از جنگ که ما به همراه همدیگه فاشیست و نازیست رو شکست دادیم، حالا باید در صلح و صفا با هم زندگی بکنیم. و ما میدونیم که جورج کنان اومد و تئوریسین اصلی جنگ سرد شد. و برای عزیزان عرض کردم که چرا دلایل اقتصادی داشت. برای اینکه ماشین جنگی میبایست گرم نگه داشته میشه، برای اینکه سرمایه گذاری در مجتمع نظامی صنعتی گسترش میبایست پیدا میکرد. اقتصاد امریکا نمیتونست تحمل بکنه، یعنی این کف رو نمیتونستن بردارن. مجتمع نظامی صنعتی کف این اقتصاده، اگه این کف رو بردارن کل ساختمان فرو میریزه. نظام سرمایه داریه. حالا عزیزان دقت بکنن، باید ببینیم که چینی و رامسفلد نماینده کیان و چیان. به عزیزان یادآوری بکنم که دونالد رامسفلد تقریبا از ابتدای تشکیل شرکت ارشمت که لاکهید، اون موقع فقط لاکهید بود، بعدش مارتین شد که بزرگترین شرکت اسلحه سازیه و بسیاری از این اتاقهای فکری رو در حقیقت بودجهش رو لاکهید مارتین میده. از اون موقع عکس‌های دونالد رامسفلد رو باید ببینید، به شاب بغل دست با لباس خلبانی بغل دست هواپیماهای ساخت شرکت لاکهید ایستاده، یعنی دلالشون بوده. دیکچینی هم همینطور، هر دوی اینها نمایندگان در حق هم شرکت‌های نفتی و هم شرکت‌های اسلحه سازی هستن. و ببینید از دهه 1970 داستانشون اینا چی بوده. در 1972 پرزیدنت نیکسون از شوروی به همراه قراردادی برگشت که توسط هنری کیسینجر تنظیم شده بود. هنری کیسینجری که دیگه عزیزان من شاید یه نقل قولی ازش بیارم که اخیراً در سن 89 سالگی چی گفته، ولی اون زمان رفته و یک قراردادی با شوروی نیکسون بسته که اونم یه دستراسی وحشتناک بود و کیسینجر این رو اسمش گذاشت دتانت یا تشنج زدائی. اول ژوئن 1992 نیکسون طی نطقی اعلام کرد، ببینیم چی گفته. 1972 جمعه گذشته در مسکو ما شاید در آغاز پایان دورانی بودیم که از سال 1945 آغاز شده بود، یعنی جنگ و دعوای اتمی بین دوتایی ما. با این قدم، یعنی امضای این قرارداد تشنج‌زدایی یا بتانت، با این قدم ما امنیت هر دو کشور را افزایش داده ایم. ما آغاز به کاهش میزان ترس از طریق کاهش دلیل وجود ترس، یعنی در حقیقت کاهش دادن نیروهای اتمی و بمب‌ها و کلک‌های اتمی برای مردم هر دو کشور و تمام جهان کرده ایم. این نیکسونه. به قراردادش هم هنری کیسینجر نوشته بوده، با شوروی به ساق قرارداد بستن. اما میدانیم که نیکسون به دنبال رسوایی واترگیت کاخ سفید را ترک کرد و جرالد فورد جای او را گرفت. حالا ببینیم جرالد فورد که میاد از اون زمان چی آغاز میشه. آغاز بسیاری چیز هست. وزیر دفاع فورد دونالد رامسفلد و رئیس دفتر کاخ سفید دیک چینی بر این باور بودند که این غیر قابل تحمل خواهد بود اگر مردم امریکا احساس ترس نکنند. بدون احساس ترس چگونه میتوان مردم را به بازی گرفت و در اون صورت چگونه میتوان 10 میلیارد دلار مالیات از کارگران و زحمتکشان معمولی امریکا گرفت و به شرکت‌هایی منتقل کرد که دیک چینی و دونالد رامسفلد اونها را نمایندگی می کردن و دقیقا نمایندگی می کردن. ما می دونیم که بعدش دیک چینی به خاطر همین خدماتش شد رئیس شرکت هالیبرتون، که شرکت هالیبرتون عزیزانی که در خوزستان بودن، خود من شاهدشون بودم، خدمات نفتی بود که رو چاهای نفت کار می کرد. هالیبرتون کامیون‌هاش و بسا چیزاش دستگاهش همش اونجا. بعدش تبدیل به یه شرکت نظامی شد، بزرگترین کنتراتچی در حقیقت 10 میلیارد دلاری در عراق شد برای اینکه غذا بده به سربازا، نمان حموم بده، شیمکشی بکنه، که تمام میلیاردها دلار هم دزدی سر این قضیه. آقای دیک چینی به سر رئیس شرکت هالیبرتون شد به دلیل همین خدماتش. دونالد رامسفلد از اول با شرکت‌های اسلحه‌سازی بوده. چگونه میتوان این به شرکت که دیکشنری و دانالد رامسل آنها را نمایندگی میکردن. از این رو این دو کوشش عظیمی چه پنهان و چه آشکار به راه انداختن تا زیرا به قرارداد صلح نیکسون را با شوروی بزنن و حالت ترس را در مردم بازسازی بکنن. حالا راه این کار چیه؟ راه این کار تبلیغات عظیمی مبنی بر این بود که شوروی اسلحه پنهانی فوق‌العاده خطرناکی داره. عزیزان به یاد بیارن که الان مسئله اتمی ایران و یا سلاح‌های کشتار جمعی عراق. اینا هم در اومدن گفتم که شوروی یه اسلحه خطرناکی داره که رادارهای پیشرفته ما اصلا نمیتونن این رو دریابن و در نتیجه پس فرداست که زیردریایی‌های شوروی با بمب اتمی و موشک‌های اتمی دستان میان بغل دست شهر نیویورک. این چیزی بود که بسیار در روزنامه و دستگاه ارتباط جمعی 1972 خطرناک کشتار جمعی داره که نه رئیس جمهور از آن اطلاع داشته نه سازمان سیا و فقط آنها از این سلاح کشتار جمعی اطلاع دارن. فقط اونان که اطلاع دارن. عزیزان من همینجا یه جمله معترضه، گاهی اوقات باید از این شاخ یه ذره به حساب رفیه. اخیراً مقاله میخوندم عجیبی که الان اسم نویسندش یادم رفت، دیشب میخوندمش، گابریل کولکو به حساب تاریخ نویس تاریخدان بزرگ کانادایی، مقاله مفصلی داره در هر شبت که کانتر پانچ که چطور امریکا که CIA رو به وجود آورده واقعا بسیاری از مأمورینش، حالا میگه بخشای مختلفی داره، یکیشون مأمور کشتاره، یکیشون بخشیشون به حساب رفتن و فشار روی سران کشورهاست، بعضی هاشون مأمور کودتا هستن، ولی یه بخش تحلیلگر داره که واقعا اینا میرن و کشورهای دیگر رو تحلیلای دقیق ازش میکنن و اینا رو قرار بدن به دولت که دولت امریکا مطابق اونها عمل بکنه. میگه اصلا دولت امریکا براش به هیچ وجه اینا مهم نیست و به اونا عمل نمیکنه، بلکه به حساب سیاست‌های خودش رو دنبال میکنه. به همین دلیل هم هست که الان CIA رو به طور عجیبی به حساب قدرتش رو کم کردن و تمام قدرت به پنتاگون منتقل شده. حالا خواهم خوند که در خود به حساب راجع به عراق اداره مخصوصی برای مسئله عراق و حمله به عراق درست کردن که به اصطلاح در حقیقت CIA رو دور بزنن، برای اینکه CIA تحلیلش این بود که سلاح کشتار جمعی در عراق نیست. یا در مورد شوروی تحلیل به اصطلاح چیز، تحلیل CIA این بود که در واقع شوروی نه تنها یک چنین سلاحی نداره بلکه از درون داره فرو میپاشه. ولی دولت امریکا به این چیزا به CIA خودش اصلا گوش نمیکنه. عزیزان برن به این مقاله رو در گابریل کولکو که قبلا من چند بار ازش اسم بردم، کتابای فوق العاده ارزشمندی داره واقعا. و فقط عرض که این در حالی بود که CIA ادعای اونها را رد می‌کرد و در برابر این ادعا می‌گفت که اتفاقا شوروی دارد از درون به طرف فروپاشی میره. حالا یک رو بیشتر وقت نداریم، ولی من می‌خواستم در مورد تصمیم تهدید ایران به بمباران قبل از 11 سپتامبر شکل گرفته بود. این در مورد اینه که این از سال 1972 با روی کار اومدن دیک چینی و دانالد رامسفیلد کاملا به اصطلاح اون هم شرکت‌های نفتی و هم مجتمع نظامی صنعتی کاملا مستقر شدن در کاخ سفید و به اصطلاح سیاست‌هاشون رو شروع کردن و پیاده کردن. برمی‌گرده به دهه 1970. یه به اصطلاح بعدش، بعد از اینکه شوروی فرو میپاشه و غیره و اینا، یک دوران به اصطلاح در میان اینهای دوره، ولی بعد از 11 سپتامبر کاملا دوباره اون سیاست ها میاد و پیاده میشه. مقاله ای رو که میخوام ازش نقل قول بکنم توسط موریل کین و لاریسا الکساندروبا در 23 ژانویه 2007 در را ستوری، این هم یکی از اون سایت هایی که باید بهش مراجعه بشه، را ستوری یعنی داستان های خام و اوریان در حقیقت. پایه‌های انگیزه حمله به ایران برمیگردد به سال 1992. اصلا اون زمان اصلا مسئله اتمی ایران مطرح بوده؟ ابدا. سیاست‌هایی بوده که امریکا بعد از فروپاشی شوروی برای سلطه کامل، اینه بهش میگن فول سپکتروم دامیننس، فول سپکتروم دامیننس یعنی تسلط یا سلطه همه جانبه، فول سپکتروم، اینه داستان. اونایی که میگن امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی، اتفاقا امپریالیسم واقعی و هار در مرحله مرگبارش بعد از فروپاشی شوروی آغاز شد، که در واقع الان که از نظر اقتصادی نظام سرمایه‌داری به هر گوشه و کنار جهان رفته، اینا در صدد اینن که از نظر سیاسی هم سلطه کامل و مطلق باشه، که این با وجود دولت‌های ملی که در واقع چین و روسیه دو تا از اینا هستن، امکان این نیست اگر یک زمستان اتمی. اونهایی که طرفدار دخالت بشر دوستانه یا ضد بشری واقعا در ایران هستن، باید بدونن که مسئله فقط گرفتن سوریه و ایران و لیبی و امثال هم نیست. چین رو میخوان محاصره بکنن و جنگ سرد تازهی میخوان آغاز بکنن و جهان رو به طرف بربریت و به طرف یک زمستان اتمی میخوان ببرن. اینا متوجه این قضیه نیستن؟ اگر نیستند جاهلن، و اگر هستند میشود گفت جانی. اینا باید این رو بدونن. پایه‌های انگیزه حمله به ایران برمی‌گردد به سال 1992 در سند محرمانه زیر عنوان دیفنس پلنینگ گایدنس. بارها من از این سند اسم بردم. موقعی که 1992 بیرون اومد، بخشایش در نیویورک تایمز چیز شد که بر پایه اون من مقاله مفصلی نوشتم که فکر می‌کنم در همین سایت من mohit.gulshan.com در بخش مقالاتش باشه، که توسط لوئیس سکوتر لیبی که به دلیل ویسا چیز محکوم شد و الان خانه نشین شده، پال ولفویتز، عزیزان میدونن کیه، و زالمه خلیلزاد جز نئوکنسرواتیو های مسلمان. فقط ما نئوکنسرواتیو فقط یهودی نیستن، مسلمانه نئوکنسرواتیو ما داری و سختی نیست. پیشنهاد می شود که امریکا نقش تنها ابرقدرت را به دست گرفته و از ظهور حتی قدرت‌های محلی، نه تنها یک قدرت جهانی، به طور پیشگیرانه، یعنی به اصطلاح اینو بهش میگن به اصطلاح چیزهای پیشگیرانه، و از طریق زور جلوگیری بکنه. در سپتامبر سال 2000 پروژه قرن جدید امریکایی، که ما میدونیم به اصطلاح پروژه قرن جدید امریکایی که Project for New American Century 1996 نوشته شده، 5-6 سال قبل از 11 سپتامبر، گزارشی زیر عنوان Rebuilding American Defense نوشته، یعنی بازسازی نیروهای دفاعی امریکا نوشته، که همون مواضع سند قبلی رو تأیید می‌کرد، انتشار داد، که پایه سیاست خارجی دولت بوشچینه قرار گرفت. لیبی و ولفویز در نوشتن سند اخیر نیز شرکت داشتن. که حالا این به چه معناییه و به اصلاح خطوط کلیش چیه؟ امریکا چند هست که کوشش داره نقش دائمی و ثابتی در منطقه خلیج فارس بازی بکنه. عزیزان دقت بکنن که تمام اینها در حقیقت دنباله یه سیاسته که همینطور که عرض کردم از 1970 در واقع، یعنی با روی کار آمدن جرال فورد لااقل آغاز شده، ولی بعد از فروپاشی شوروی و به بهانه اصلاحیز 11 سپتامبر کاملا به اصلاح گسترش پیدا کرده و باز شده. دو، وجود نیروهای نظامی بزرگی در این منطقه یعنی خلیج فارس از مسئله عراق فراتر می رود که هر چه زودتر باید حل بشه. این سال 2000. سه، ما نمی توانیم به کره شمالی، ایران، عراق و کشورهای مشابه اجازه دهیم که رهبری امریکا در اون منطقه را تضعیف کنند یا متحدین امریکا را مرعوب بکنند و یا سرزمین امریکا را تهدید بکنند. اینا تمام از اون زمان مطرح بوده، مسئله اتمی نبوده در اون. همه اینا رو من برای عزیزان باز میکنم، میخوام عرض بکنم که بعضی از این روشنفکرها که میخوان خاک تو چشم ما بپوشن و بگن که مسئله واقعا مسئله اتمی ایرانه، اینا میخوان ذهن ما رو منحرف بکنن و ما در برابر اینا باید بایستیم. بیدلیل نیست که آقای نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه پس از گسیل دومین ناب هواپیمابر امریکا به خلیج فارس اعلام میکنه. نیکولاس برنز رو قبلا به عزیزان عرض کردم که چی هست، به طرف مذاکره به مسائل اتمی ایران بوده، ولی در این حال نشست های متعددی با بسرا سران و مقامات اسرائیل هر سالی چند بار داره. آقای نیکولاس برنز میگه که خاورمیانه منطقه نیست که ایران در آن مسلط شود، مثل اینکه ایران میخواد به طور یک جانبه مسلط بشود. خلیج بدنه آبی این نیست که توسط ایران کنترل شود. به این دلیل است که میبینیم ایالات متحده دو ناو هواپیمابر در این منطقه مستقر کرده است. و عزیزان عرض کردم خلیج فارس نیست، خلیج عربی نیست، خلیج امریکاییه. و بعدش من هر شبت که بخشای دیگه ایش رو میخونم فکر نمی کنم برسیم. از همون دسامبر 2001 استیفن هدلی، عزیزان به یادشون بیاره که استیفن هدلی در حقیقت مشاور سیاسی جورج دبلیو بوش بود در کاخ سفید. مشاور سیاسی کاخ سفید رامسفلد، وولفوویتز و داگلاس فید که اونم معاون به اصطلاح وزیر دفاع بود، اجازه یک سلسله ملاقات های سیاسی میان مقامات نظامی امریکا و جاسوسان ایرانی دادن. حالا دقت میکنیم از اینجا پای جاسوس های ایرانی که از سلطنت طلب ها و اینا شرکت دارن. در حقیقت از سال 2001 آغاز میشه این قضیه. نخستین ملاقات در روم با شرکت لری فرانکلین، تحلیلگر مسائل ایران در پنتاگون که بعداً زندانیش کردن برای اینکه تمام به اصطلاح خبرهای جاسوسی امریکا رو داشت به دولت اسرائیل میداد، یعنی در حقیقت به لابی اسرائیل میداد که اونم به دولت اسرائیل میدادن، زندانی هنوز. بعدش هارولد رود متخصص خاورمیانه و مایکل لدین صهیونیست معروف صورت گرفت که در آن دلال اسلحه ایرانی به نام منوچهر قربانی فر از طریق در حقیقت همین مایکل لدین به آنان معرفی شد. قربانی فر اذعان میکند که مسئله مورد بحث تغییر رژیم در ایران بوده است. مایکل لدین ولی ادعا میکنه که مسئله کشته شدن سربازان امریکایی به دست عوامل ایرانی در هر شبکه در افغانستان بوده. من فقط بخشایی از این رو برای عزیزان میخونم، اگر فرصت شد امیدوارم فرصت بشه که تمام این مقاله رو بند به بند من باز بکنم که یک مقدار زیادی از این داستانها رو بشه که بعضی از روشنفکران نتونن واقعا تو چشم ما خاک بپاشن. طبق گزارش مجله فورورد در ماه مه 2003 نطفه ائتلاف دیگری از بازهای هاک یعنی بازهای محافظه‌کار، سازمانهای صهیونیستی و سلطنت طلبان ایرانی شکل گرفت که کاخ سفید را سخت تحت فشار می‌گذاشتند تا دست به تغییر رژیم در ایران بزنند. مایکل روبین از دستراسی های صهیونیست جزء اعضای این ائتلاف بود و طرفدار سرسخت حمله نظامی و تغییر رژیم ایران بود. باز من یک بخش رو میذارم، بخش های دیگه مقاله رو میخونم. عزیزان دقت بکنن و تمام اینها برای اینه که ما بگیم که مسئله لیبی، مسئله سوریه، مسئله عراق، مسئله ایران، مسئله افغانستان، اینا چیزای تازه‌ای نیست. برنامه تغییر این رژیم ها بسیار قبل از 11 سپتامبر ریخته شده بوده و سرکوب مردم امریکا هم همینطور. و دلایل اینها چیه؟ من امروز نرسیدم، قرار بود من یه تحلیلی بدم از اینکه پایه و اساس و بنیان و ریشه این قضایا چیه. بحران ساختاری نظام سرمایه است. عزیزان اخبار اروپا رو دنبال بکنن، مسئله یونان رو دنبال بکنن و غیره و غیره، که اینا برمیگرده به اینجا هم خواهد رسید. دولت امریکا به راه های گردن کشانه متوسل می شود، از جمله حمایت از گروه تروریستی مجاهدین خلق. و امید رمزفلد این بود که از این گروه به عنوان یک نیروی عملیاتی علیه ایران استفاده کند، در حالی که جالب این، من اینو نمیدونستم، کاندولیزا رئیس و وزارت خارجه امریکا مخالف این قضیه بودن. دانالد رانسل واقعا طرفدار چیز بوده. به سال 2005 که میرسیم، افراد سازمان مجاهدین خلق توسط ارتش امریکا آموزش داده میشوند تا دست به بمبگذاری و قتل در ایران بزنند. به دلایل چندی از اواخر 2003 کوبیان قبل جنگ علیه ایران فروکش میکنند. یکی از دلایلش، عزیزان یادشون میاد که سال 2003 آقای خاتمی بر سر کاره، نامه میمیسه به کاخ سفید، برنامه اتمی رو متوقف میکنه و اروپایی ها میان وارد مذاکره میشن، منتها امریکا خودشو کنار میکشه در اینکه این مذاکرات رو با شکست روبرو میکنه و ما میدونیم که با شکست هم روبرو شد. در حالی که آقای خاتمی، ما به این روشن فکرامون باید یادآوری بکنیم که در زمان آقای خاتمی واقعا میخواست که از طریق مسالمت آمیز این قضیه حل بشه و به مدت 2 سال تمام به اصطلاح غنیسازی و تمام برنامه اتمی رو کنار گذاشت. اینا یادشون رفته؟ مسئله ای که امریکا با ایران داره مسئله اتمیه؟ تمام این بحث بر سر این بود. دلایل چندی، اما از سال 2004 فشار برای حمله نظامی دوباره اثر گرفته می شود. این مرحله از فشار با فعالیت در کنگره این دفعه آغاز میشه که ما می دونیم سازمان مجاهدین یک گروه به اصطلاح از چیز رو با پول در واقع. عزیزان ببینن که حتی پال کنیدی، یکی از فرزندان کندی رو با 25 هزار دلار خریدنش و اومد براشون نطق کرد. آقای تام ریج رو خریدن، آقای ارشیلد که جان دین رو که مال حزب دموکرات، همه اینا رو در حقیقت با پول میشه خرید. اومدن رو به اصطلاح بالاخره گروهی در کنگره درست کردن، در ژانویه 2005 لایحه دفاع از آزادی ایران در سنا و مجلس نمایندگان مطرح میشود. محافظه‌کاران نو و افراد وابسته به صنایع نظامی کمیته سیاست ایران رو، ایران پالیسی کمیتی رو درست میکنن و آوریل و مه اون سال در مجلس نمایندگان و در حضور گروه حقوق بشر و دموکراسی، در همه جای گروه حقوق بشر و دموکراسی دارن که تازه در کنگره درست شده بود، به دفاع از سازمان مجاهدین برخواستن و تمام این را بدان آوردم که عزیزان بدونن که ما فریب بعضی از این روشنفکرها و بعضی از بیانیه هاشون رو که میگن مسئله ما، آره قتل چیز رو عصبه که آقای روشن رو به اصطلاح ما محکوم میکنیم، ولی تقصیر به اصطلاح نیروهای خارجی نیست، این تقصیر ایرانه که ما باید از موضع منافع مردم ایران باید حرکت بکنیم و تمام اینها رو، یعنی با واقعیات باید سرکار داشته باشیم و نه تحت تأثیر. عزیزان وقت من تمامه، سه شنبه آینده بازم برنامه نخواهیم داشت تا زمانی که کمک های عزیزان برسه. اگر سه شنبه ها آغاز بشه، در حقیقت در سه شنبه های گذشته که 18 جلسه ما داشتیم، یک سلسله مسائل راجع به امپریالیسم مطرح شد، ولی امیدوارم که بتونیم ما مسئله در واقع تاریخ سرمایه‌داری رو آغاز بکنم و تا زمانی که ما تاریخ سرمایه‌داری رو ندونیم نمیتونیم به ریشه این قضایا پی ببریم. بنابراین سه شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت و تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. برنامه هم توی مردم تیوی میره، هم تو دانشجو تیوی میره، هم تو سایت خودم و هم توی فیسبوک میره و 9 شب هم تکرار میشه. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. راستشان خیلی ممنون. شب و روز عزیزان خوش.